أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. تعبیر در این آیه از اخراج ذریه بنی آدم به اخس برای چند نکته است. نفرمود اخرج ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها، اونجا که یک اثر منفی بار است، نظیر آیه سوره نحل که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، همون تعبیر اخراج به کار رفت، یعنی خداوند فرزندها را از پدرانشون و مادرانشون بیرون آورد، خارج کرد. اما در آیه محل بحث که اثر مثبت دارد، به جای تعبیر اخرجه اخذه فرمود که نشانه اهتمام از خدا، خودش گرفت نه بیرون آورد. در سوره نحل که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چون یه اثر منفی است، یعنی چیزی وقتی به دنیا آمدید به یادتون نمید. اما اینجا چون یه اثر مثبت دارد، یک بار معرفتی دارد، تعبیر به اخراج نکرد، تعبیر به اخذ کرد. اما به از اخذ ربک من بنی آدم، یعنی را گرفت، یعنی شاگرد را گرفت، این فرزندها را گرفت، نه اینکه فقط بیرون کشید. نکته دوم آن است که ناظر به اخذ میثاق است. اینکه از این آیه اخذ میثاق استفاده کردن برای اینکه کلمه اخذ گرچه در باره ذریه به کار رفت، اما اخذ این افراد در حقیقت دعوت اینها به محضر باری تعالی است برای دریافت میثاق، یعنی از اینها تعهد گرفته است. رو این جهاد تعبیر به اخراج نفرمود، تعبیر به اخذ فرمود. در برابر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت خجونها من نور الظلمات است، اونجا هیچ کدام اخذ نیست، اونجا محور اصلی تحویل و تحول است، نقل و انتقال است. اما اینجا چون برای همه انسان هاست، نوع انسان هاست، بدون تفاوت تعبیر به اخذ کرد. اونجا چون در مقابل اخراج است، اگر می فرمود خدا اینها را از ظلمت به نور اخذ می کند، با اون قرینش که فرمود والذین کفروا اولیاء و طاغوت یخرجونها من نور الی الظلمات هماهنگ نبود. خب رو این جهات تعبیر به اخذ داد. مطلب بعدی آن است که قبل از این آیه سیاقش سیاق غیبت است، بعد از این آیه هم سیاق سیاق غیبت است. اما در آیه محل بحث اسلوب عوض شد، سیاق عوض شد، فرمود به از اخذ ربک. آیه قبل این بود که وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، که درباره بنی اسرائیل است، از اونها به عنوان غیبت یاد کرد. آیه بعد از آیه اخذ میثاق این است وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، که این هم غیبت است. اما در آیه محل بحث التفات از غیبت به خطاب و خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه اهمیت مطلب است، بلکه موضوع اصلا عوض شده است، نظیر موضوع قبل یا موضوع بعد نیست. وز اخذ ربک است، لذا هم با قبل فرق دارد هم با بعد فرق دارد. مطلب بعدی آن است که این اولاد هم از ظهور آبایشون خارج شدن، هم از بطون امهاتشون. گاهی با ذکر بطون از ظهور بی‌نیاز می شود، گاهی با ذکر ظهور از بطون بی‌نیاز می شود. اونجا که در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم، یقینا از ظهور هم خارج کرده است، برای اینکه بین صلب و ترائب خارج می شوند، بعد در رحم مستقر می شوند. وقتی از ارحام خارج شدن یقینا از ظهور هم خارج شد. اما در اینجا از ارحام نام نبردن، فقط از ظهور نام کردن. گرچه خروج از زهر مستلزم خروج از رحم به بطن نیست، لکن اگر از زهر خارج بشود و در رحم به بطن قرار نگیرد میشود نطفه غیر مخلقه. اون غیر مخلقه قابل اخذ میثاق نیستن. از این که فرمود ما از ظهور بنی آدم ذریه اینها اخذ کردیم، معلوم شود که نطفه مخلقه است. نطفه مخلقه اون وقتی است که از زهر خارج بشود و در بطن و در رحم قرار بگیرد. از این جهت با ذکر کلمه ظهور و همچنین با ذکر کلمه ذریه از ذکر بطون بنیاز شدن و ذکر نفر. مطلب بعدی آن است که همونطوری که در قیامت هر کسی شاهد اعمال خودش هست، اقرأ کتاب بکر کفا به نفسه کل یوم علیکه حسیبا، در اون موتن اخذ میثاق هم هر کسی شاهد خیشتن خیش است، هم خودش را میبیند هم شاهد خودش هست. اذا فهمود به اشهدهم علی انفسهم یعنی لا علی غیرهم، این اشهدهم علی انفسهم یعنی جعل کل واحد را شاهدن علی نفسه، خواه به معنای مطلع و مشرف باشد خواه معنی گواه، ولی به هر تقدیر هر کسی را آگاه به خیشتن خیش کرد، دیگه کسی کار به دیگری ندارد. در اون نشأه در این حال که همه با همند، اما همه هر کدوم تنها، نظیر صحنه قیامت که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، در این حال که همه با همن اما همه اینها در یوم القیامه اذ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همشون تکن، یعنی هیچ کسی با دیگری نسبتی ندارد، انسابی در کار نیست، برای که همه با هم از خاک برمیخیزند. این طور نیست که یکی از خاک برخیزد دیگری فرزند او باشد، که والد و ولد همه با هم از خاک برمیخیزند. پس نسبی در کار نیست و قراردادهای اجتماعی ضوابط اجتماعی هم نیست، لا بیع فیه ولا خله، پس نه ضوابط اجتماعی است، نه روابط اجتماعی است، نه انساب ایلی و قبیلگی، بنابراین هیچ وجهی ندارد که کسی با دیگری مرتبط باشد. از این جهت فرمود لقد جئتمونا فرادا، با اینکه اولین و آخرین لمجموعون الی میقات معلوم، در این حالی که با همان ولی هر کدام کار خودش انجام میده. در نشأه اخذ میثاق هم همین طور است، در این حال که همه را جمع کرده است، معذاره که هر کسی شاهد خیشتن خیش است، خودش میبیند و بر اقرار خودش شهادت میدهد و اشهدهم علی انفسهم. مطلب بعدی آن است که دو تا بهانه یا حجت برای اونها تصور میشد که هر دو را ذات اقدس اله فرمود ما برای اینکه اونها به این دو حجت احتجاج نکنن از بین بردیم، یکی انا کننا عن هذا غافلین، یکی او تقول انما اشرک آباؤنا. این کلمه او منفصله مانعت الخلو است که جمع را شاید، یعنی اگه ما این تعهد نمی گرفتیم ممکن بود که شما هم به اون بهانه عضو بیاورید هم به این بهانه، یا بگید ما غافل بودیم، یا بگید نیاکان ما شرک ورزیدن، ما در محیط شرکالود تربیت شدیم، یا هر دو بهانه را ذکر بکنید که منفصله مانعت الخلو است، اجتماع را شاید، ممکن است به هر دو بهانه شما احتجاج کنید، ولی ما این کار کردیم که شما هیچ از دو بهانه نداشته باشید. مطلب بعدی آن است که بعضی ها خواستن بین آیه و روایات هماهنگی ایجاد کنن و اون اشکالات را از این راه حل کنن. قبلا مستحضرید که گذشت که اگر ما بخواهیم آیه را برابر اون روایه تفسیر بکنیم با اون 5-6 اشکال روبروست. روایت این است که ذات اقدس اله از صلب آدم و زهر آدم ذریه آدم را اخراج کرد و از اونها پیمان گرفت. آیه این است که از صلب ابنای آدم ذریه بنی آدم را اخراج کرده. در آیه دارد بنی آدم، در روایت دارد آدم. برخی ها خواستن این آیه رو برابر اون روایات معنا کنن و اینچنین هماهنگ کنن که اگر در آیه فرمود ذریه بنی آدم را آفرید و از اونها تعهد گرفت و در روایت فرمود ذریه آدم را آفرید، چون آدم اصل است، مبدأ اصلی همه این ظهور و ضراری زهر آدم سلام الله علیه است، از این جهت در روایت به مبدأ اصلی اشاره شده، وگرنه هیچ تباینی بین روایت و آیه نیست. این یک نحو هماهنگی. یه نحو جمع این است که اینها مثبتینن، تعارضی هم ندارن. ممکن است که تناسب باشد اما عینیت نیست، اینکه تعارض هم نیست. و اون تعدد میثاق است. ذات اقدس اله مواثیق متعددی گرفته است. در یک موطن از ذریه بنی آدم گرفت، در موطن دیگر از ذریه آدم گرفت و همه اونها را از صلب آدم بیرون آورد و از اونها تعهد گرفت. در موطن دیگر هر کسی را از زهر پدرش اخراج کرد و از اونها تعهد گرفت. مواثیق متعدد است. وقتی مواثیق متعدد باشد، اگر در بعضی از روایات به آیه اشاره شده است، به تناسبی که بین دو تا میثاق هست، نه اینکه بخواهند آیه را برابر با روایت معنا کنند. بنابراین نه آیه معارض روایت است، بلکه اینکه میثاق متعدد است. نه مفسر آیه است، برای اینکه پیامشون دو تاست. لکن اگر در بعضی از روایات به آیه اشاره شده است، به تناسبی که بین مضمون آیه و مضمون اون نصوص است. این هم راه حل دیگه. اما اینکه گفته شد به اینکه چطور می شود ما در موطن سابق تعهد بسپاریم ولی هیچ کدامون یادمون نباشد، از اون چند تا پاسخ دادم. یکی اینکه شما گفتید انسان حوادثی رو در دنیا پشت سر می‌گذارد، بعد وارد صحنه برزخ و قیامت می‌شود. اگه بهش رفت یادش است در دنیا چه چنی، و اگر به جهنم رفت بازم یادش است در دنیا چه گذشت. و گفتید پس با اینکه عوالم متعددی انسان پشت سر می‌گذارد، اون چه که در دنیا دیده یا شنیده در جهنم یا بهش یادش است. اگر قبل از دنیا هم یه موطنی بود، یه حوادثی رخ میداد، ما باید یادمون باشه. چون یادمون نیست، لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو، پسی همچه عالمی نیست. این خلاصه اشکال. پاسخی که دادن این است که گفتن در جریان دنیا شخص 60 سال 70 سال کمتر و بیشتر زندگی میکند و در اثر این عمر 60 70 ساله خیلی از امور برای اون ملکه است، اونگاه ممکن است که در قیامت یادش باشه. اما حادثه اخذ میثاق حادثه لحظه ایست. اگر ما در یه عالم سابق یه لحظه یه حادثه برای ما پیش آمده باشد بعد فراموش کرده باشیم، چه استبعادی دارد؟ و چگونه میتوان اون عالم را با دنیا قیاس کرد؟ دنیا که 70 سال انسان با خاطراتی روبروز، خب همین خاطرات که ملکه شده است در قیامت میموند. این یه پاسخ. پاسخ دیگر این که گفتید که هیچ کس یادش نیست، شما از خودتون خبر بدید، چرا از دیگران خبر میدید؟ خیلی از بزرگان اهل معرفتن وقتی بهشون گفتن به این که یادتون است، میگن بله که انه الان فی اذنی، الان مثل که زیر گوش من باشه. من اون روزی گفتم بلا، اون صدایی که شنیدم الان مثل که زیر گوش من باشه. اون لحظه‌ای که گفتم بلا الان مثل که انه فی اذنی. خب اینه یادشون دیگه. از بعضی سوال کردن شما یادتون از نشعه اخذ میثاق؟ گفت که انه الامس، مثل که دیروز بود. بله کاملا یادمه. خب اینا هم هستن دیگه. بنابراین انسان به صورت جزم بگوید عالمی نبود و میثاقی نبود و تعهدی نبود کار آسانی نیست. بنابراین خیلی از چیزهاست که آدم نمیدونه، علمشو به اهلش ارجاع میده. خب پس تعدد مواثیق یه راه است، امکان نسیان یه راه است، تذکر برخی از ارباب معرفت هم نشانه آن است که بود. ادی نتوانستن بالاخره اون عالم قبر رو حل کنن، آمدن گفتن به این که سر این که این روایات در ضمن آیه وارد شده این است که این آیه جریان میثاق به زبان حال را بیان میکنن، روایات میثاق به زبان مقال را بیان میکنن. وقتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان آیه را سوال کردند، آیه که دارد میثاق زبان حال را میگوید برابر با روایت که زبان مقال است، پیغمبر فرمود به این که زبان حال است، این زبان حال به مثابه همون زبان مقال است که قبلا تعهد سپردی. خب این بزرگوار مثل قطب الدین شیرازی، ایشون طبق نقل آلوسی، ایشون بگد آیه ناظر به زبان حال است، یعنی خدای سبحان تک تک انسان‌ها را آفرید عقل از درون وحی از بیرون به او عطا شد، آیات آفاقی و انفسی را در فراسوی او و برابر او ارائه شد. این طوری است که همه اینها گویا به زبان در میان و از طرف خدا میگن آیا خدا رب تو نیست؟ گویا انسان میگد بلا. یعنی زمینه طوری است که خدا با ارائه آیات آفاقی و انفسی گویا میگوید الست و ربکم، و مطلب به قدری روشن و جلی است که انسانها گویا میگویند بلا. خب این به زبان حال و استعداد است. در نشأه اخذ میثاق عالم دیگه است، اون به زبان مقام است. جناب قطب شیرازی میگوید به این که آیه که ناظر به زبان حال است، وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آیه سوال شد که آیه معناش چیست، حضرت آیه را که به زبان حال است طرزی تبیین فرمودن که ما را به اون زبان مقال هم آشنا بکنن، نه اینکه اون عالم که زبان مقال است مفسر این آیه باشد. البته این برمیگردد به همون تعدد که یکی زبان حال است یکی زبان مقال و معنای آیه غیر از معنی روایت است. اما در صدد توجیه این است که چطور در تفسیر این آیه اون روایات ذکر شده است. یه وقت است که مستقیماً یه مطلبی رو ائمه می‌فرمان، یه وقتی از ائمه علیهم السلام معنای آیه را ذکر می‌کنن، اونا در تفسیر و تبیین آیه مسئله اخذ میثاق عالم زر رو ذکر می‌کنن. در اون نشأه که نشأه شهود و حضور است، یقیناً اینها ایمانشون ایمان خالص و ناب است و ضرورت و جبر در کار نیست. وقتی که آمدن به نشأه دنیا، اشتغالشون به این حیات دنیا عامل نسیان است. چرا حالا استقرار باشد، چرا جبر باشد؟ و با احتجاج زبان استدلال و زبان وحی و نقل هم فرق میکند، چون قرآن کریم هر دوی اونها را ذکر کرد. همون ما به شما عقل دادیم ولی یه عده قبول میکنید یه عده نمیکنید، برای شما وحی فرستادیم یه عده قبول میکنید یه عده قبول نمیکنید، اما در جریان اخذ میثاق فرمود همه شما قبول کردید. معلوم میشد این زبان عقل نیست، زبان وحی نیست، این چیز دیگه است، میشه زبان فطرت. این زبان فطرت همان است که هر کسی در زمان غبار روبی که مشکلی برش پیش آمد و حوادثی تلخی رخ داد و این علل و عوامل را ندید همون را میبیند. این که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، یعنی انسان به جایی برسد که بگه دیگه کسی نیست، از کسی کار ساخته نیست، خب این کفر. بعد از خودش ناامید باشد این کفر نیست، بگد من به جایی رسیدم که دیگه قابل رحمت نیستم، این که کفر نیست. اما بگد دیگه کسی نمیتونه کار انجام بده، یه مبدعی باشه که مشکل من حل کنه، دیگه نیست، بر این راست، این کفر. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. اونم در اثر اینکه حجاب درشونه، همونهایی که میگوین ان هی الا هی سنت دنیا ما یهلکون الدهر، اگر در دریا غرق بشن خودشون و دیگران رو چی توجیه میکنن؟ میگن هر کسی در هر گوشه عالم یک خطری به او برسد، کسی هست که تمام قدرت ها رو میتواند مهار کند. حالا شما 10 نفر 8 نفر از این ملحدین را حساب بکنید، یکی سوار سفینه شده و اون بین عرض و سما داره سقوط میکند، یکی هم سوار سفینه تحت البحری شده در اعماق دریا داره خفه میشود، یکی هم سوار هواپیما شده بین عرض و سما داره سقوط میکند، هواپیما یه ثانیه دید او داره سقوط میکند، یکی هم کوهنورد است از کوه داره میافتد. همه اینها رو شما بررسی کنید، میبینید همه اینها به یک جایی تکیه میکنن که هم بر سماوات مسلط است، هم بر اراضی مسلط است، هم بر تخوم دریا مسلط است و میداند که فرون کس کجاست و چه مشکلی دارد. باید علیم مطلق باشد و قدیر محض. خب این همون خداست، کسی که به تمام نیازها در تمام شرایط عالم است و هیچی هم جلو علم او رو نمیگرد و هیچی هم جلو قدرت او رو نمیگرد. خب یه همچین موجود خداست دیگه. و اگر کسی به جایی برسد که بگوید دیگه ممکن نیست کسی به ما کمک، موجود در عالم نیست که مشکل ما را حل بکند، بله اگر بچینی این امرت در حال عادی ممکنه بگوید، ولی در حال خطر که نمیگه همچه حرفی رو. این میشه کفر. یأس از اون رحمت البته کفر است، چون برگشتش به انکار ثانی است. خب فرمود او تغورو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم. این جریان اف تهرکنا به ما فعل المبتلون، این نظر در همون تلیع ابر اشاره شد که امکانش هست، یعنی روایت یه مطلبی رو بفرماید و آیه مطلب دیگر را بفرماید که تعدد میثاق باشد، و سر اینکه این روایت را در ذیل این آیه قرار دادن و به عنوان شرع قرار دادن نه برای تفسیر مفهومی باشد، بلکه برای تناسبی که بین مضمون آیه و مضمون اون روایات است. اگر در این حد باشد حرف جناب قطب شیرازی مورد قبول است. خب در جریان انا کنا انهازا غافلین اون حکم ذکر نشده، ولی در جریان او تقول و انما اشتک آبا اونا من قبل و کنا ذریتا من بعدم حکم ذکر شده، اون حکم این است که افتحله کنا به ما فعل المبسلون. در اینجا معلوم شود که اون قسمت اول یه زیلی داشت اون حذف شد، اون است که انا کنا انهازا غافلین، آیا شما غافلین را عذاب میکنید؟ شما مرا ندارید که غافل را عذاب بکنید. که در جمله دوم افتهلکنا به ما فعل المبتلون معناش اینه شما گفتید لا تزر وازرتون وزر اخرى، حالا چرا ما وزر نیاکانمون رو بکشیم؟ ما در محیط شرک تربیت شدیم، اونا بد کردن، ما را چرا عذاب میکنید؟ یه همچه سخنی باید در ذیل اون جمله انا کنا انهازا غافلین باشد، منتها حذف شده انا کنا انهازا غافلین. شما هم که غافل رو عذاب نمی کنید، خب نباید ما رو عذاب بکنید، چون غافل مکلف نیست. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا. برخی ها خواستن بگویند به این که این شهدنا کلام خداست، یعنی ما شاهدیم که شما گفتید. بعضی خواستن بگویند این شهدنا سخن فرشتگان است، یعنی ملائکه گفتن که ما شاهدیم که بنی آدم میثاق بردن. ظاهرش آن است که کلام خود همون بنی آدم است که ما هم در اثر اشراف و اطلاع بر خیشتن خیش عبودیت خود و ربوبیت تو را دیدیم، هم شاهد بر مطلبیم. از اینجا خواستن استفاده بکنن که گاهی اقرار را هم شهادت میگوین. این در حقیقت اقرار است. در مسئله شهادت اصل اولی شهادت این است که شاهد غیر از مشهود له یا مشهود علیه است. شاهد با مشهود له یا مشهود علیه فرق دارد. در محکمه قضا اگر شاهد به سود کسی و علیه دیگری شهادت داد، سخنی گفت داره بگن شهادت. اما اونجا که خود متهم دارد حرف میزند، او رو میگن اقرار، دیگه شهادت نمیگن. لذا از کریمه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و مانند آن خواستن استفاده بکنن. اون که در حقیقت مسئول است و کار بهده اوست و گناه رو او کرده است، جان آدمی است نه دست. ولو انسان با دست مال حرام را گرفت، مال ربا را گرفت، مال رشوه را گرفت و مانند آن، ولی دست گناه نکرد، انسان گناه میکند، دست ابزار اوست. برای اینکه ظاهر شهادت باید محفوظ باشد. و اگر این دست حرف زد نمیگن دست اقرار کرد، میگن دست شهادت داد. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم. هر کسی با زبان دروغ گفت یا مانند آن و این زبان دارد حرف میزند میگوید که کذبی واقع شده، این در حقیقت شهادت است نه اقرار. من که انسان دروغ میگوید نه زبان، زبان ابزار او. خب در این گونه از موارد این شهادت ظاهرش درست، یعنی شاهد غیر از مشهود علیه است و این غیریت محفوظ. اما اونجا که خود شخص علیه خود سخن میگوید، اون در حقیقت اقرار است. و اگر کلمه شهادت به کار میرود، یه نوع تحلیل تعدد آوری ملحوظ شده است، یعنی شخص را اعتبار کردیم، از خودش جدا کردیم، منفک حساب کردیم که حالا دارد علیه خودش سخن میگوید. لذا همین شهادت در قرآن کریم به صورت اقرار یاد شده است، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، از اونجا به عنوان اعتراف یاد کرده است. خود شخص اگر بخواهد علیه خود حرف بزند، ایرو با عنایت شهادت میگن نه بدون عنایت، یا اقرار و اعتراف تعبیر میکنن، یا اگر شهادت هست میگن شهادت فعلی است نه شهادت قولی. در جریان شهادت فعلی به این صورت است، اونجا که در ذیل کریمه و فتحت السماء فتحتون افواجا که فریقین، یعنی هم زبخشی در کشاف هم امیرالاسلام در مجمع از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده‌ای در قیامت به صورت‌های گوناگون محشور می‌شوند، اگر یک کسی درنده خویی داشت یا موذی بود، این شخص به صورت مار یا به صورت گرگ در بیاید، این تمام اعضا و جوارح او شهادت می‌دهد که گرگ است. این شهادت فعلی است. الان اگر کسی گرگ را می‌بیند، اعضای او، جوارح او، چنگال او، مخلب او، دندان او همه شهادت می‌دهد که او سبع است. اگر خدای ناکرده ای انسانی در قیامت به صورت عقرب و مار یا اینها در آمده، همه اعضا و جوارح او شهادت میدهد. این شهادت فعلی است. اونجایی هم که حرف میزند، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق كل شیء، او مسئله شهادت است، اون سر جاش محفوظ. اما اونجایی که حالا به صورت حیوان در آمده است، خود این شخص به ما له من الاعضاء والجوارح در شهادت میداد که درون او این بود. خب برخی از قضات خواستن، اونطوری که آلوسی نقل میکنند، خواستن از این کلمه شهدنا استفاده کنند که اقرارم یه نوع شهادت است. بلا شهدنا، اونجا که در شاهدین علی انفسهم بالکفر، اون هم از همین سنخ است. وگرنه اونا که نمیگن که ما شهادت میدیم که کافریم. خب کسی که دارد در برابر بت خضوع میکند، این عمل او شهادت میدهد که او بت‌پرست است و موحد نیست. این که فرمود اونا حق ندارن مسجد الحرام را تعمیر کنن، انما یعمر مساجد، تولی مساجد، تولیت مساجد مال متقیان است. و ما کار للمشرکین یعمر مساجد الله، در حالی که شاهدین علی انفسهم بالکفر. این شاهدین علی انفسهم بالکفر این چی نیست که اینا شهادت بدن که کافرن. که همین ها که در برابر بت خضوع میکنن، اینا اقرار عملی دارن و همه این شهادت میدن که اینا کافرن. این شهادت فعلی است، وگرنه این چی نیست که محکمی باشد اینا اقرار بکنن که کافرن. که این شهدنا برای اینکه اونها خواستن بگوین اقرار غیر از شهادت است، گفتن این شهدنا کلام خداست از یک سو، یا کلام ملائکه است از سوی دیگر. یعنی خدا یا ملائکه اینا فرمودن که ما شاهدیم که شما اقرار کردی، ولی میتوان همین شهدنا را به خود بنی آدم اسناد داد که بنی آدم شاهد باشن، برای اینکه در قرآن کریم شهادت علی نفس هم مطرح است. قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. مبطل هم در اینجا لازم است، نه متعدی. یعنی کسی کار باطل میکنه. یه وقت هست که ابطال متعدی است، میگیم ابطل قوله به کذا به کذا، یعنی فلون شخص دلیل خصم را از این راه باطل کرده است. یه وقت هست نه، مبطل یعنی کسی که من یفعل فعلا باطلا، مثل مظلم ازلمه، یعنی دخل فی الظلام فی الظلمه، تاریک شد، نه که تاریک کرد. ازلمه یعنی دخل فی الظلمه، ابتله یعنی فعل فعلا باطلا، نه ابتله شیئا. اینجا مبتلون گفته میشه بدن کسانی که کار باطل میکنن، نه چیزای دیگر را ابطال میکنن. الحمدلله.